بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی علیه السلام و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با سلسله دروس قرآنی یا حجت شناسی قرآنی یا روش احتجاج به قرآن کریم برای مسئله امامت و مهدویت. در این جلسه اول که مقدمه بحث حساب میشه، باید به این مسئله بپردازیم که اساساً احتجاج قرآنی روشش چیه؟ اصل احتجاج قرآنی. مقدمتاً یک کلام کوتاهی درباره قرآن کریم عرض بکنیم. ببینید، قرآن قطعاً کلام خداست، قطعاً وحی الهیه. چرا؟ ادله زیادی داره. روشن‌ترین ادلهش این که قرآن مثل و مثیل و نظیر نداره مانند خدای متعال، همچنان که خداوند مثلی نداره، لیس کمثل هیچی. کلام او هم در بین کلام ها و بین کتاب ها هیچ مثل و نظیری نداره. قرآن رو شما به کنهش نمیتونید برسید. هر چقدر فکر بکنید، تمام مفسرین عالم که جمع شدن به یک لایه از قرآن نرسیدند، اما ظاهرش ببینید آشکاره. هر جوان و نوجوانی میخونه انس میگیره با ظاهرش، یعنی کلام خداست. چون هر معلولی آثار علت خودشو همراه داره. چون خدای متعال مثل و نظیر نداره، کلامش که قرآن هست مثل و نظیر نداره. چون خدای متعال به کنهش ابدا نمیتونید برسید، کلامش هم اینطوره، در حالی که ظاهرش آشکار، تجلیاتش، جلوه هاش. قرآن کلام خداست چون خدا در موردش تحدی کرده و این معجزه است. معجزه که میگیم سری ذهنتون نره توی معجزات مادی قاهر، نه، معجزه علمیه، معجزه ملکوتیه. چرا؟ تحدی کرده. اقلن 3 مرتبه در قرآن کریم خدا قرآن تحدی میکنه. در جایی میفرماید که اگر میتونید کتابی مثل این بیارید، در جای دیگه میگه اگر میتونید 10 سوره فأتوا بعشر سور من مثله مفتریات، 10 تا سوره مثل این بیارید. در جای دیگه میگه فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم ان کنتم صادقین، سوره بقره. اگر شک دارید که این کتاب از نهی خداست، یک سوره مثل اون بیارید. خب کسی نتونست با قرآن معارضه کنه. این معجزه است، این کلام کلام خداست. قرآن کلام خداست چون اختلاف درش نیست. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اگر از ناحیه غیر خدا بود درش اختلاف زیادی می‌دیدند. چرا؟ چون در کلمات، عبارات و علوم بشری همیشه اختلاف هست. نه اینکه یک دانشمند با یک دانشمند دیگه اختلاف داره، نه، یک فقیه، یک اصولی، یک فیلسوف وقتی کتابی می نویسه مثلا در طول 10 سال، 15 سال یا در طول 20 سال، 23 سال، این گاهی کلماتش با هم تناقض داره. چرا؟ چون اون زمان توی فضایی بود مثلا محققینی که بحث فلسفه و حکمت متعالیه زیاد کار کردن می دونن کلمات ملا صدرا گاهی وقتا تناقض داره با هم دیگه. یعنی یه جای روی نکته‌ای تاکید میکنه، خیلی تو بحر اون میره، دیگه فضا ذهنش عوض میشه، یه جای دیگه میره توی بحر دیگه، یه جای از وحدت شخصی وجود با قطع و یقین دفاع میکنه، یک جا باز اون در حقیقت نظریه وحدت وجود و کثرت موجود یا تشکیک در وجود رو مطرح میکنه. ببینید، یک انسان هر چقدر که نابغه باشه، این انسان چون در طول زمان داره مطالبی رو استنباط میکنه، ارائه میده، این توافق کامل بین کلماتش نیست، لذا طبیعیه یه جایی تناقض داره. خب کسانی که کفایه آخوند خراسانی رو خوندن یا درس دادن میدونن تناقض داره کلماتش گاهی با هم. شیخ انصاری با اون عظمتش بله گاهی تناقض داره کلماتش با هم. دقت فرمودید؟ اما قرآن صدر و ذیلش با هم دیگه تناقض نداره، هیچ تناقضی نداره. روایت معروفی است از وجود مقدس امیر المومنین سلام الله علیه که شخصی به نام ابن الکواء، کتاب در حدیث در کتاب احتجاج طبرسی آمده، میاد میگه که یا امیر المومنین مگه قرآن نگفته اختلافی در این کتاب نیست؟ اگر اختلاف باشه از ناحیه خدا نیست؟ بله. خب من چند مورد اختلاف در این قرآن دیدم. حضرت بفرماد وای حکی ابن الکواء، وای بر تو ابن الکواء، نگو اختلاف دیدم، تو نفهمیدی اون حقیقتش رو. بعد یکی یکی اون چند تا مورد ذکر میکنه و حضرت امیر پاسخ محکم بهش میده که نه تناقض نیست. مثلا رب المشرق والمغرب با رب المشرقین والمغربین با رب المشارق والمغارب تعارضی نداره، اونجا یه معنا داره، اینجا یه معنا، اینجا یه معنا دیگه. خب اما یک مورد تناقض و تعارض در این کتاب دیده نمیشه، تعارض واقعی ها. خب این کلام کلام خداست. از این مقدمه بگذاریم، ما میخواییم به قرآن توسل کنیم، درسته؟ چرا؟ چون منهج و مذهبمون توسل به ثقلینه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث متواتری که هیچ شکی در صدورش نیست، بین شیعه و سنی، محققان شیعه و سنی شکی در صدور این حدیث ندارن، میفرماید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. با اندکی اختلاف در تعبیر این حدیث متواترن از رسول الله نقل شده، میفرماید که من در بین شما دو چیز گرانبها، دو چیز ارزشمند به جا میگذارم، کتاب خدا و خاندانم اهل بیتم. تا زمانی که به آنها به آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشید و این دو هرگز از هم جدا نمیشن، همیشه با هم هستند تا اینکه بر حوض در هنگام قیامت بر حوض وارد من بشن، تا هنگامی که در حوض کوثر ملحق به من بشن. خب از همین حدیثی که متواتر از رسول الله نقل شده واضح میشه که این دوتا از هم جدایی ندارن. یعنی چی؟ یعنی نمیشه شما به یه دونش چنگ بزنی با یکی چنگ نزنی، یکی رو قبول کنی یکی رو قبول نکنی. بگی من قرآن رو میشناسم الان ولی مصداق اهل بیت در زمان رو نمیشناسم یا اصلا قبول ندارم. این قسمت بحثمون یک مقدار ناظر به سنی ها و وهابی هاست. اگر بخواهیم به این حدیث احتجاج بکنیم، خب این حدیث شکی در صدورش نیست و میدونید که این دو از هم جدا نمیشن، یعنی که هر زمان قرآن در ضمن مصداقی از اهل بیت هست. بسیار خوب، شاید بگن آقا با حدیث بر ما استدلال نکن. سوال ما اینه آیا میشه به حقیقت قرآن رسید و تمسک کرد بدون تمسک به اهل بیت؟ اونا میگن میشه، ما میگیم نمیشه. به این روایت استناد بکنیم میگن به روایت استناد نکن. خب طبیعتا اینو بعد از خود قرآن سوال کنیم دیگه ها، نه روایت اهل بیت، چون اصلا اصل اهل بیت رو قبول ندارم. از خود قرآن سوال میپرسیم ای قرآنی کریم، خودت به ما بگو کجا هستی که ما با تو تمسک کنیم، چنگ بزنیم، به تو برسیم. سوره مبارکه عنکبوت آیات 48 و 49 رو دقت کنید. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون. پیغمبر تو قبلا این کتابا رو نمیخوندی، کتابی نمیخوندی تو و این چیزا با دستت هم نمینوشتی. اگر تو قبلا این کار بودیش مبتلان منافقان شک میکردن، ولی تو قبلا از این حرفا نمیزدی، این چیزا نمینوشتی. خب پس این کلام کلام خداست. حالا این کلام خدا کجاست؟ میفرماید بلکه آن آیات روشنیست، در سینه کسانی که علم به آنها داده شده. خودش داره جای قرآن رو بیان میکنه. قرآن کجاست؟ آیات بیناتی در سینه های کسانی که علم به آنها داده شده. بل هو آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم. پس اون سنی و وهابی که میگه بله ما اهل قرآن هستیم باید این رو جواب بده، اون الذین اوتوا العلم چه کسانی هستن؟ شما نمیتونید بگید ما اهل مراجعه به قرآنیم، اهل تمسک به قرآنیم. چرا؟ چون قرآنی که شما دارید صحبت میکنید توی کتاب نوشته شده، فقط همینه. حقیقت قرآن در سینه کسانی است که علم به آنها داده شده. شما اونها رو باید معرفی کنید. ازشون سوال میپرسیم. با یک وهابی مباحثه میکردم، گفتم که شما با قرآن به من بگوی الذین اوتوا العلم کی هستن؟ ایشون گفت فخر رازیه و فلان. گفتم قرآن اسم فخر رازی رو برده یا تو میاری؟ با قرآن جواب بده. بین من و شما فقط قرآنه. با قرآن بگو این الذین اوتوا العلم چه کسانی هستن؟ نمیدونم. سیاه خوب. باز از قرآن سوال پرسیم، این قرآن چه کسانی تو رو لمس میکنن، مس میکنند؟ ها؟ دستشون به تو میرسه؟ قرآن پاسخ میده مطهرون. سوره مبارکه خدمت شما عرض بکنم که واقعه آیات 77 تا 80 رو ببینید. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. آن قرآنی است با کرامت در کتابی حفاظت شده، دست کسی نمیرسه بهش الا آنهایی که مطهرند، تطهیر شدن. تطهیر شدن، خدا پاکشون کرده. تنزیل من رب العالمین، از ناحیه رب العالمین آمده پایین. تنزیل یعنی خیلی آمده پایین. خب پس این قرآن در یک کتاب مکنونه، کی دسترسی داره بهش؟ فقط مطهرون. میگه لا یمسه الا المطهرون، هیچ کسی دسترسی نداره مگر آنها که خدا پاکشون کرده. باز از خود قرآن سوال پرسیم، روایت هم نیارید وسط، نه احادیث سنی نه احادیث شیعه، از خود قرآن سوال پرسیم این مطهرون چه کسانی هستن که دسترسی به حقیقت اون کتاب مکنون و قرآن دارن. طبیعتا آیه قبل گفت چی؟ گفت کسی حامل این علمه. جایگاه قرآن کجاست؟ سینه کسانی که علمش بهش داده شده. خب اون کسانی که علم این بهشون داده شده همون کسانی که دسترسی دارن به حقیقت قرآن دیگه. خب اونا کیا هستن؟ قرآن فرمود مطهرونن. از خود قرآن سوال پرسیم ای قرآن کریم مطهرون چه کسانی هستن؟ قرآن پاسخ میده اهل بیت رسول الله. کجا؟ یک جا معرفی کرده مطهرون رو برای ما. میخونیم آیه رو، سوره احزاب آیه 33، و قرن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى و اقمن الصلاة و آتین الزکاة و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. صدر آیه درباره زنان پیغمبره. تو خونه هاتون بشینید، آرایش نکنید مثل جاهلیت، بله، نماز اقامه کنید، زکات بدید، اطاعت کنید از خدا و رسولش، اطاعت بکنید از خدا و رسولش. بعدن تا اینجا ضمیرها ضمیرهای مؤنث بود، یعنی داره با عید زن صحبت میکنه، از اینجا یه ضمیر رو برمیگردونه مذکر میکنه، میگه خدا فقط میخواد رجس و پلیدی رو از شما اهل بیت برداره و شما رو پاکیزه کنه. هر کسی مختصری بلاغت خونده باشه، هر کتابی تو بلاغت خونده باشه، میدونه اینکه یهو ضمیر رو از حالت خطاب برگردونی به غیبت، از غیبت برگردونی به خطاب، از مذکر برگردونی مؤنث، از مؤنث برگردونی مذکر. اینو بهش میگن صنعت التفات. یعنی شما یه دفعه حواس میخوای توجه رو جلب بکنی که آقا تا حالا با اینا بودم، الان با یه عده دیگه هستم، والله هیچ توجیهی نداره. اونی که میگه این آیه در مورد زنان پیغمبره، خب اولش داره میگه کن نه کن نه کن نه اقم نه آتی نه اته نه، همش ضمیرهای مؤنثه. ظرافت زبان عربی به همینه. یعنی اگر مثلا در فارسی بود این نمیتونست اینجور بیان بکنه. یعنی یکون قرن یکی، فی بیوت کن دوتا، تبرج نه سه تا، اقم نه چهار تا، آتی نه پنج تا، اطع نه شیش تا. شیش تا ضمیر مؤنث به کار برده، همش به زنهای عده زنان برمیگرده. بعد یه مرتبه میگه خداوند میخواهد رجس را از شما اهل بیت که مذکر آورده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس دیگه زنان پیغمبر اینجا نیست. پس قطعا یه کسای دیگه هستن که اینا پاکیزه شدن، مطهرن و ویژگیشون هم اینه که اهل بیت پیغمبرن. خب اهل بیت پیغمبر به کیا میگن؟ به فرزندانش. خب به زن هم میگن اهل بیت؟ بله، زن هم میتونه از اهل بیت باشه. اما اینجا دلیل داخلی و دلیل خارجی روایی و دلیل عقلی داریم که اون زنان پیغمبر که منظور سنی ها و وهابی هاست داخل این تطهیر نیستند. دلیلش رو عرض بکنم. هیچ شکی نیست که عایشه با امیرالمومنین جنگیده، هیچ شکی نیست. یعنی متواترا در تاریخ نقل شده وقعت الجمل و وقعت البصره و حرکت البصره. در اون معرکه عایشه که فرماندهی میکرد، در حقیقت فرماندهی فکری و دیگرانی بودن که فرماندهی نظامی میکردن، آمدن روبروی امیرالمومنین ایستادن. الان ببینید وقتی میگه شما پاک شدید از هر رجس و پلیدی، دو نفری که پاک شدن از هر رجس و پلیدی به هیچ عنوان با هم دعوا نمیکنن، هیچ عنوانی با هم دعوا نمیکنن. چرا؟ چون دعوایی که دارن میکنن، نزاع که دارن میکنن، یعنی یه جونشون باطله یا هر دوشون باطله. این حالت خارجی است دیگه. نمیشه که دو تا پیغمبر با هم بجنگن. میشه؟ پس بنابراین اینجا یا عایشه جزء اهل بیت نیست، جزء مطهرین نیست، یا امیرالمومنین، یا هر دوشون. امیرالمومنین سلام الله علیه را قطعاً بحث مفصلی داره، ان شاء الله اگر وقت شد حالا تو یه جلسه دیگه شاید عرض بکنم. قطعاً به شهادت قرآن و به شهادت نصوص متواتر اهل سنت مصداق اهل بیت، مصداق مطهرینه. اعلمکم بالکتاب اقضاکم اهداکم. خب پس شکی در این نیست، بلکه طبق عقاید خود اهل سنت او خلیفه پیغمبر بوده، ولو خلیفه چهارم، و کسی که با خلیفه پیغمبر، خلیفه راشد بوده دیگه، ها به جنگ محاربه. پس عایشه شد در اینجا محارب. پس قطعا اون جزء مصداق اهل بیت نیست، تمام شد و رفت. اما امیرالمومنین هست و فرزندانش هستن. حالا میرسیم چرا. پس ببینید صرف نظر از اینکه اون موقع کیا بودن، این بحث بحث فرعیه، اینجا فرعیه ها خیلی مهمه. اما وقتی میگه خداوند میخواد شما اهل بیت رو پاک بکنه، پس مطهرین اهل بیت پیغمبرن. در جای دیگه تو سوره واقع فهمود کیا دسترسی به قرآن دارن؟ گفت مطهرین، یعنی اهل بیت. بعد گفت این قرآن کجاست؟ تو تاقچه؟ توی عربستان سعودی؟ نه، گفت تو سینه اونهایی که علمش بهشون داده شده، اهل بیت. پس شما اگر بخوای تمسک به قرآن بکنی، قطعا امروز باید مصداق اهل بیت رو بشناسی، چون اگر مصداق اهل بیت رو نشناسی دسترسی به قرآن نداری. چون اون کسی که مس میکنه حقیقت اون کتاب مکنون و اون قرآن رو، اهل بیتن تو این زمان. خب حالا پس تا روز قیامت همیشه باید کسی از این اهل بیت باشه که این کتاب رو مس بکنه و مطهر باشه و از اول العلم باشه، وگرنه این قرآن دیگه در زمان ما، جایی که ما حجت مطهر معصوم هدایتگر نداشته باشیم، این قرآن برای ما هدایتگر نخواهد بود. چرا؟ چون قرآن با تبیین حجت خدا روشن میشه. سوره نحل آیه 44، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفکرون. و نازل کردیم به سمت تو ذکر را تا برای مردم تو روشن بکنی که چه چیزی برای آنها نازل شده، بلکه فکر بکنن. نازل کردیم تا تو روشن کنی برای مردم. پس بنابراین مبین همیشه لازمه برای قرآن کریم. به علاوه اصلا این کتاب به فرموده خود قرآن محکم و متشابه داره و باز به فرموده قرآن کریم متشابهاتش رو هیچ کسی جز خدا و راسخون فی العلم کسی نمیدونه. خب دیگه نیاز به توضیح نیست، معلومه که این راسخون فی العلم همون متحرونن، همون الذین اوتوا العلمن. درسته؟ قرآن کریم سوره آل عمران آیه 7 میفرماد هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. اون خدایی است که بر تو کتاب را فرستاد که از آن کتاب آیاتی است محکم که آنها ام الکتابند. تفسیرش در کتاب متشابهات سید احمد الحسن آمده، در جلد اول خوندیم شرح دادیم. و آیات دیگری که متشابه هستند، یعنی بر شما اشتباه میشه، شما اشتباه میفهمی از این آیات ها؟ اما آنهایی که در قلوبشون زنگاری هست پیروی میکنن از آنچه که متشابه هست، اشتباهی میشه. برای چی؟ چون دنبال فتنه و دنبال تأویل باطلش هستند، در حالی که تأویل آن متشابه را کسی نمیداند جز خدا و آنها که در علم استوارن، رسوخ دارن، ثابت قدم در علمن ها؟ یعنی در اون مرحله از آسمان ها هستن که رسوخ فی العلم دارن، دیگه بالا پایین ندارن، مقامشون مشخصه، در اون مقام عصمت علمی هستن و پایین هم نمیان چون منسوسن، خدا تسدیدشون میکنه. خب میگن ایمان آوردیم به آن، همش از ناحیه پروردگار است و کسی جز خردمندان متذکر نمیشن. یک نکته درباره این آیه شریفه بگم، وهابیت و اهل سنت خیلی اصرار دارند توی رسم الخطاشون رو ببینید که بگن الا الله جمله تمام شد و راسخون فی العلم این واو واو عاطفه نیست، واو استیناف، جمله شروع شده. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا تأویل آن محکم و متشابه، تأویل آن متشابه را کسی جز خدا نمیدانه، تمام شد، جمله تمام شد. راسخونه در علمم اونا میگن که خدایا ما ایمان آوردیم همش از نزد پروردگار ما، همش از نزد توه. یعنی راسخون در علم عالم متشابه نیستند، ولی آدم های خوبی هم میگن ما قبول داریم دیگه، هرچی بگید تو همش از ناحیه توه، اگر چه ما نمیفهمیم ولی همش از ناحیه توه. ببینید اینها میگن ول راسخون در علم جمله جدیده، ما میگیم ول راسخون فی العلم عطف به اللهه، یعنی کسی متشابهات رو نمیدونه جز خدا و راسخون فی العلم. دلیل ما خیلی روشن و واضح عرض بکنم، اگر شما بگید ول راسخون فی العلم جمله استینافیه، یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی علم متشابه قرآن نداره جز خدا، پس خود پیغمبر چی؟ یعنی شما با این تقطیع کردن آیه قرآن دارید اعتراف میکنید پیغمبر نفهمیده چی براش نازل شده، در حالی که در آیه قبل خوندیم که ما فرستادیم تا تو برای مردم بیان کنی. یعنی اون قسمتی که متشابه هست و مردم نمیفهمن رسول الله میاد تبیین میکنه، اصلا برای این نازل شده که رسول خدا تبیین کنه. اما اینجا نگفته الا الله و رسوله، اگر گفته بود الا الله و رسوله شما میگفتی بله خدا و رسولش میدونن، مثلا میتونستی اینو بگی تو این آیه خاص. راسخون فی العلم دیگه عطف نیست، اما اینجا مجبوری بگی عطفه. چرا؟ چون گفته الا خدا. یعنی چی؟ پیغمبر خدا چی؟ پیغمبر خدا جزو راسخون فی العلمه. از همینجا معلوم میشه که پیغمبر تنها نیست، چون گفته راسخان در علم، یعنی پیغمبر یه نفر نیست.
یعنی در هر زمانی کسی هست، چون یعلم و استمرار رو میرسونه فعل مضارعه تا روز قیامت، خدا و اون راسخون فعلم که پیغمبر یکی از اونا بود، وقتی جمع میبنده، ببینید جمع وقتی بسته میشه، جمع مذکر سالم، یعنی این هم از یه جنسن، راسخون در علم یعنی پیغمبر و و و و و و و و و تا آخر، اینا همشون در علم استوارند. دقت فرمودید؟ پس الا خدا و راسخان در علم کسی علم متشابهات نداره. درست شد؟ پس حقیقت وحی رو بخواید بفهمید، حقیقت قرآن رو بخواید بفهمید، باید اون راسخون در علم پیدا کنید. این راسخون در علم همون متحرونن، همون الذین اوتوا العلم، همون اهل البیت هستند. خب اهل الذکر هم باید همینا باشند عقلا. الان ببین، بخوام به روایت استناد کنم، در مورد هر کدوم از اینا 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا حدیث داریم. ما اینجا بحثمون قرآنیه. قرآن کریم میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید، اگر جاهلید، برید از اهل الذکر سوال کنید. اهل یعنی خانواده، خانواده ذکر، خانواده قرآن، ظاهرش اینه دیگه، ذکر قرآن. بگذاریم که اهل بیت علیهم السلام فهمودن، تأویلش حقیقتش اینه که ذکر رسول الله، اهل بیت رسول الله، اهل ذکر یعنی خاندان رسول الله. اما حالا من الان با ظاهری که برای شما حجته دارم صحبت میکنم دیگه، اهل ذکر اهل قرآن، یه خانواده ای داره این قرآن، میگه از آنها بپرسید اگر نمیدونید. یعنی چی؟ یعنی اونا میدونن دیگه، ها؟ میگه از اونا بپرسید اگر نمیدونی، یعنی میدونن. پس این الذین اوتوا العلم که سینه‌شون ظرف قرآنه، این مطهرون، این اهل البیت، این الراسخون فعلن، همه یکی هستند و این همیشه هستن. میگه بپرسید در هر زمانی، اهل ذکر رو پیدا کن بپرسید. دقت کردید؟ حالا میفهمیم چرا در حدیث ثقلین میفرماید قرآن و اطرت. بعد جالب اینه که به اون نقل مشهوری که اهل سنت این حدیث ثقلین نقل کردن، بعدش رسول الله میگه هما حبلون ممدود، آن دو یک ریسمان کشیده شده از سمت خدا به زمینن. چرا نگفته آنها دو ریسمانند؟ یعنی حقیقت اینا یکیه، از هم جدا نمیشه. به بیان ساده بگم، قرآن یک دستورالعمله که بدون معلم و مبین و مجری نه تنها هدایتگر نیست، نه تنها عامل وحدت نیست، نه تنها عامل سعادت نیست، بلکه هزار فرقه از همین قرآن ساخته میشه. امروز تمام این فرقه ها با استناد به قرآن شمشیر دست میگیرن، گردن هم دیگر میزنن با لا اله الا الله. خب اما یک سوال دیگه، بحث جدید، بحث دیگه، سوال میشه چرا پیغمبر درباره قرآن و اطرت فرمود اگر به این دوتا چنگ بزنید، نقل حدیث ثقلین، نقل معروف، ما انتمسکتم به همال انتظلو بعد و عبدا، تو نقل اهل سنت داره ما انتمسکتم بهی. ببینید ما انتمسکتم بهی، این دوتا یکی هن، علکی نگفته قرآن و اطرت هم اهل بیت هم، بعد بگه یکی، یعنی نه یکی هم. به هر حال پیغمبر خدا داره میگه به اینا چنگ بزنید گمراه نمیشید، به چیا؟ قرآن و اطرت هم اهل بیت. اما در باره حدیث وصیتش هم باز همینطور فرموده، میگه اکتب لکم کتابا لن تذلو بعده ابدا، براتون چیزی بنویسم که بعدش گمراه نشید، یعنی تا قیامت کسی با تمسک به این گمراه نمیشه، کسی با احتجاج کردن و استدلال کردن به این گمراه نمی کنه مردم رو. اون سوال پیش میاد، آقا یکی شد سه تا، قرآن، اطرت، وصیت، تعارض داره با هم دیگه، قرآن، اطرت، وصیت. قرآن و اطرت رو گفت به این تا چنگ بزنید گمراه نمیشید، بعد چیز دیگه هم در روز آخر گفت وصیت، به این چنگ بزنید گمراه نمیشید، یعنی چی؟ اینو حلش کنید. با این بحثی که تا حالا گذشت جواب روشن شد. چیه جواب؟ احسن. گفتیم که قرآن اطلاعات حقیقتش یکیه، چون قرآن کجاست؟ من بهش میخوام منم قرآن چنگ بزنم، کجاست؟ میخوام با قرآن هدایت شم، کجاست؟ میگه فی صدور الذین اوتون، تو سینه اونهایی که علمش بهش داده شده. خب اونا کیا هستن؟ میگه راسخون فی العلم، که پیغمبر یکیشونه تا قیامت هم هستن. خب اونا کیا هستن؟ لا یمسو الا المطهرون، کسی دسترسی نداره به اون قرآن جز پاک شده. خب مطهرون کی هستن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اهل بیت پیغمبر. پس تا قیامت اینا هستن. پس اگر توی حدیث دیدید نوشته علی و فاطمه و حسن و حسین، بعد نگید این حسره ها، نه، این در اون زمان مصداق اهل بیت اونا بودن، ولی تا قیامت هست. حالا پس فهمیدیم قرآن رو خیلی بهش چنگ بزنی با کی رو پیدا کنی؟ بله، اهل بیت و مصداق اهل بیت، حجت معصوم مطهر در زمان خودت، عالم رو پیدا کن، عالم معلم رو پیدا کن، قرآن رو پیدا کردی. خب پس سه تا شد دوتا، درسته؟ اما بازی مشکل پیش میاد. آقا باشه دوتا، اهل بیت، وصیت. خب پس چرا اونجا پیغمبر گفت یه چیز می نویسم براتون که گمراه نشید؟ اونجا دیگه نگفت قرآن و اطرت، گفت وصیت. ها احسنت، به خاطر اینکه اون مصداق اهل بیت فقط با وصیت شناخته میشه. یعنی شما اگر به وصیت تمسک کردی در هر زمان، مصداق اهل بیت یعنی اون عالم معلم مبین اولوالعلم اهل ذکر مطهر معصوم حجت رو شناختی، اونه که شناختی همه قرآن و همه اطلاعات، آنچه که از تأویل و تنزیل و ترتیب و محکم و متشابه قرآن نیاز داری تو سینه خودشه، و هر چه از روایات اهل بیت نیاز داری همه در سینه خودشه. یعنی چی؟ یعنی فرضاً اگر همه قرآن و همه احادیث محو شده بود، در حمله مغول از بین رفته بود، فرض کن فقط حدیث وصیت باقی میموند، نوشته که تا قیامت از گمراهی بازدارنده است، ما با همین حدیث وصیت که مهر رسول الله روشه که با این گمراه نمیشید، مصداق قرآن ناطق رو در زمان اون میشناختیم، مصداق حجت رو میشناختیم، بعد به اون مراجعه میکردیم، میگفتیم یا ابن رسول الله، یا عالم آل محمد، یا قائم آل محمد، بگو تنزیل و تأویل و محکم و متشابه وحی و همه احادیث اطرت، یعنی اون چیزایی که بهش نیاز داریم. شما 13 جلد بهار که بعضی از احادیثش ممکن است از اهل بیت صادر نشده باشه، یا متشابه باشه، یا با تقیه صادر شده باشه، اون که به درد شما نمیخوره. ها؟ به چی نیاز دارید؟ به این که اون عالم از آل محمد بگه آقا پدران من چی گفتند و اونجوری که گفتند و محکم و متشابهش هم میفهمه و برای شما بیان کنه. یعنی شما با وصیت اگر چنگ زدی به وصیت، اون مصداق عالم و قائم از آل محمد رو پیدا کردی، همه قرآن و همه اطلاعات همونجاست. لذا فهمود یه چیزی می نویسم که با این یه دونه گمراه نمیشید. باز در حدیث ثقلی فهمود به این دوتا چنگ بزنید گمراه نمیشید. خب با چجوری به دوتا چنگ بزنیم؟ از قرآن شروع کنیم. از خود قرآن پرسیدیم چطور به تو چنگ بزنیم؟ گفت اهل بیت رو پیدا کن. حالا اهل بیت رو میرید سراغشون، اهل بیت رو چطور پیدا کنیم؟ با وصیت پیدا کن. پس همش برگشت به وصیت. پس اغراق نیست اگر کسی بگه اهمیت این نوشته بازدارنده از گمراهی تا روز قیامت از قرآن و اطرت بیشتره. منظورم از قرآن اطرت ببینید چیه دارم میگم، یعنی این کتاب و اون 13 جلد، نه حقیقت قرآن اطرت. واضح شد؟ لذا امام باقر علیه السلام در کتاب غیبت نعمانی فرمود چی؟ ان الوصیه نزلت من السماء على رسول الله کتابا مختوما ولم ينزل على رسول الله کتابا مختوم الا الوصیه. وصیت کتابی بود که مهر شده بر پیغمبر نازل شد، قفلدار، مختوم، ختم الله على سمعهم و على ابصارهم، خدا قفل کرده چشم و گوششون رو، مهر زده. یعنی چی؟ ببینیم وقتی مهر خورده، قفل خورده، فقط کسی که کلید داره باز میکنه. الان شما این در رو قفل میکنی، واسه چی قفل میکنی؟ فلسفه این قفل چیه؟ اگر الان یه نفر اومد در باز کرد به کلید اومد تو، شما داد میزنید میگه دوز مدعی کذاب. نه،
چرا؟
میگه اون کلیدشو داشت. الان شما رو کامپیوتر چرا پسورد میذاری، رمز عبور میذاری؟ شما برای حساب بانک ملی، حساب نمیدونم بانک هات، حساب کارتای تجاریت چرا رمز میذاری؟ چون اینکه تو صاحب این هستی، دلیلش هم تو رمز اینو داری، میتونی واردش بشی. امام باقر میفرماید وصیت بر رسول خدا نازل شد کتاب قفلدار. خب شاید جایی که بگی بله خب فقط وصیت نیست که قفل داره، خب خیلی چیز دیگه است. امام در ادامه میفرماید نه، هیچ نوشته مختومی غیر از وصیت بر پیغمبر نازل نشد. سبحان الله. یعنی این تنها وحی است که مختومه، یعنی قرآن همش وحیه، احادیث همش وحیه. یعنی ائمه اهل بیت چیزی از خودشون نمیگفتن، پیغمبر از خودش حرف نمیزن. اما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. اما ممیز این وصیت چیه؟ اینه که آقا تمام اون آیات و تمام اون روایات هر کسی خواسته هر جوری خواسته بازی کرده باش، و 73 فرقه از همین درست شد، از همین آیات و روایات دیگه، جای دیگه در نیومد. الان صوفیه رو ببین، زیدیه رو ببین، ببین به همین آیات استناد میکنن، به همین روایات، و با همین آیات روایات چون قفل نداشت رفتن گمراه شدن و گمراه کردن، ضال شدن و مضل شدن. اما یه نوشته باید باشه که مردم رو نجات بده. میگه اون نوشته مختوم وصیت بود و هیچ نوشته مختومی غیر از وصیت بر پیغمبر نازل نشد. یعنی یه دونه قفل داره، هر کی اومد اینو باز کرد یعنی خودش صاحبشه. اون وقت شما وصیت رو بهش توسط کردی، پیغمبر چی فرمود در کتاب سوره؟ امت من 73 فرقه میشه، 72 فرقه شون گمراهن، یک فرقه نجات پیدا میکنن و اهل بهشتن، اونایی که تمسکی به وصی من میکنن یا به وصیت من میکنن. وصی و وصیت فرقی نداره دیگه، وصی یعنی صاحب وصیت. منظور از این وصی، وصی اول نیست امام علی ها، دقت کنید، چون هم اونایی که به امام علی تمسک کردن بعدن در مورد امام حسن اختلاف کردن و بعد گمراه شدن، یا امام 11 رو قبول کردن ولی در مورد وصی 12 اختلاف کردن. پس اون کدوم وصی هست؟ آخرین وصی، وصی 13. میگه همه امت من 72 فرقه شون گمراه میشن، اون فرقه حق ناجونه که تمسک به وصیت میکنه. حالا شما اگر به وصیت تمسک کردی، یعنی به قرآن و اطرت تمسک کردی، با این بیان توضیحش گذشت. خب بنابراین دستیابی به حقیقت و تأویل و باطن قرآن هیچ رای جز شناخت اهل بیت، اونم مصداق اهل بیت در زمان خودتون ها، اونم از طریق وصیت و علم به قرآن ندار. چرا میگم مصداق اهل بیت در زمان خودتون؟ چون مصداق اهل بیت در زمان خودشه مشکل شما رو حل نمی کنه. خود ائمه‌اطهار فرمودن که این آیات قرآن مثل یجری مجرا الشمس والقمر، مثل خورشید، مثل خورشید و ماه در جریانه، در هر زمان یه تأویلی داره. امروز مبین قرآن بهتون میگه امروز قرآن داره با شما چی میگه، امروز اون احکام جدید چیه، حقیقتش چیه، امروز وظیفه امت اسلامی چیه. خب اما یه سوال، این مهمه، آیا خود حجت خدا برای اثبات حقانیتش یا حقانیت مکتبش به قرآن احتجاج میکنه یا نمیکنه؟ مثال بزنم براتون، امیرالمومنین سلام الله علیه خودش قرآن ناطقه، وصی هم هست، وصیت هم داره، نص هم داره، ها؟ اما به قرآن استدلال میکنه یا نمیکنه؟ استدلال میکنه دیگه. خب با این بیانی که تال گذشت فهمیدیم آقا کسی دسترسی به حقیقت قرآن، به اون چی که در کتاب مکنون هست نداره جز الذین اوتوا العلم، مطهرون، اهل الذکر، الراسخون فی العلم، یعنی اهل البیت. درسته؟ پس ما با واسطه شناخت اونها از باطن و حقیقت قرآن مطلع میشیم، ها؟ پس الان امام بیاد با قرآن استدلال میکنه یعنی چی؟ این خیلی مهمه. بالاخره امام و انصار امام با قرآن استدلال میکنه یا نمیکنه؟ یعنی هنوز شما قبول نکردین آقا امامه، این با قرآن حقانیت چی بر شما اثبات میکنه؟ همطوری که امام صادق علیه السلام این کارو میکنه. خب این که دور میشه. یعنی شما اول باید حجیت اونو قبول بکنید تا کلامشو در مورد تفسیر و استدلالشو به قرآن بپذیرید. نخیر، اینجور نیست، دور نیست. چرا؟ چون ظاهر قرآن و محکمات روشن قرآن خودش حجت، و حجت خدا همیشه با همین ظاهر و همین محکمات استدلال میکرده تا حجیت خودش رو اثبات کنه، ضمن اینکه حجیتش رو با علم متشابهات هم اثبات میکرده برای اهلش. یعنی امام صادق علیه السلام به آیاتی از قرآن استدلال میکنه که چی؟ که اثبات میکنه به روشنی هر زمان حجتی هست. دو تا سه تا آیه میذاره که هم دیگه اثبات میکنه هر زمان حجتی هست و اون حجت از آل محمده. پس این ظاهر قرآن حجته بر ما. پس یک وقت تفکر اخباری ها در ذهن ما رسوخ نکنه که قرآن رو بذاریم کنار کلا، همونجوری که اهل سنت کلا اطلاعات رو گشتن کنار و گمراه شدن. این اخباری های افراطی البته اینا از اون بر گمراه شدن. پیغمبر گفته بود ثقلین، قرآن و اطلاعات. یعنی آقا همین ظاهر، همین محکمات، همون چی که ائمه بهش استدلال میکردن بر حقانیت خودشون و قرآن بهش استدلال میکنه بر حقانیت خودش و حقانیت مکتبش، اینها رو باید یاد بگیرید. باید یاد بگیرید چجوری با ظاهر و ما محکمات قرآن استدلال بکنید بر مخالفین. خب بنابراین همیشه برای اثبات اصل حجت خدا، اصل استخلاف که خدا هر زمان خلیفه‌ای داره، اونجا باید با قرآن اثبات بشه. اصل قانون شناخت حجت خدا، قانون معرفت حجت، اینا به قرآن یعنی همون ظاهر و محکمات استدلال میکنه. البته همون آیاتی که ما بهش استدلال میکنیم همونها هم باطن عمیقی داره، تأویل بلندی داره که اون رو از علم حجت خدا میشناسه. اون یه مسئله دیگه است. خب مسئله خیلی مهم، ببین عزیزان، ما چرا حالا باید به قرآن استدلال کنیم؟ بحث مقدمات جلسه اول دیگه. ما اصلا چه کار داریم؟ حالا چه ضرورتی داره ما بحث قرآنی داشته باشیم؟ اهمیت قرآن در استدلال ما یمانی ها کجاست؟ اهمیتش اینه تمسک به ثقله این قرار رو بکنیم، یعنی نه فقط با روایات استدلال بکنیم بلکه با قرآن و احادیث استدلال بکنیم. حالا چرا؟ اولا پیغمبر فرمود تمسک به ثقله این کنید. اولا پس اگه ما تو روایات قوی بودیم و تو قرآن ضعیف بودیم یعنی متمسک به ثقله نیستیم. ثانیاً شما میبینید امروز شیاطین انسی حربه خیلی خیلی واضح و آشکاری که چه در وهابیت چه در خدمت شما از کن واقفیه، یه حربه مشترک دارن. هر حدیثی باب میلشون و مرادشون نباشه اول میگن ضعیفه. اگر اثبات کردی حدیث ضعیف نیست و طبق میزان رجال خودشون، که البته رجال میزان الهی نیستن، این میزان بشریه و ناقصه و ظنیه، اما وقتی اثبات که طبق میزان رجال خود سیه میگه خبر واحده، حجت نیست. بعد اومدی تواترش هم اثبات کردی باز هم یه بامبول دیگه میسازه میگه نه اینا یه اتر روایت پشت هم دیگه میچنن اخباری هم. پس شما چیکار کنید؟ وقتی اول با محکمات قرآن استدلال بکنید دیگه دهن شیاطین بسته میشه در این قسمت، فرق نداره اون شیاطین از چه مرامی باشه. نکته دیگه، خب خود اهل بیت علیهم السلام فرمودن احادیث ما رو به قرآن ارجاع کنید، پس شما قرآن رو بشناسید. خیلی خوب، یعنی راه شناخت احادیث چیه؟ ارجاع به قرآن نه رجال. نکته دیگه، خب انبیاء المؤمنین سلام الله علیه راه نشون داد ما، فرمود اذا ثبت علیکم الفتن کقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، وقتی فتنه ها مثل تیکه های شب شما رو در بر گرفت به قرآن پناه ببرید، نجات شما در اونجاست. خب الان شما ملاحظه کرد امروز با یک استدلال ساده قرآنی اساس مذهب اهل سنت و وهابیت رفت سوال. اونا میگن ما با قرآن عمل میکنیم دیگه. روش اثبات کردیم که قرآن در سینه اهل بیت. و شما تا اهل بیت رو نشناسید که نمیشناسید. نه قبلیاشون رو اعتراف دارید نه به مصداق امروزشون. شما قرآن رو هم نشناختید.
باور کنید عزیزان با همین استدلال‌های به همین سادگی شما میتونید اساس مذهب واقفیه یعنی شیعیان مرجعیت و مقدمین فقهای غیر معصوم اینا هم زیر سوال ببرید. میگی چطور؟ یک مثال براتون میزنم. سید احمد الحسن علیه السلام با یک آیه اکمال الدین مسیر دین خدا رو مستقیم کرد، اثبات کرد که اینها و اینها هر در بود گمراهی هستن. به همین سبب با یه آیه دین خدا کامل شده. یعنی چی؟ یعنی شریعت و عقیده چجور کامل شده؟ با وجود خلیفه ناطق در زمان. اهل سنت میگن نه کامل نشده، فقهای ما باید با رأی و قیاس خودشون نظر بدن، یعنی دارن قرآن تکذیب میکنن به سادگی. و شیعیان هم تا زمان وجود امام مهدی و حضور امام مهدی گفتن بله حجت هست و دین کامله. بعد از او گفتن چی؟ امام خودش رفته و ما الان باید متولی امر کامل کردن دین بشیم، یعنی دین خدا کامل نشده. به همین سادگی سید در یک بیان 16 دقیقه فکر کنم کل خطبش خیلی هم آروم صحبت میکنه، مثل من تون حرف نمیزنه. اساس مذهب متشیعه و اهل سنت و برج سال با یه آیه قرآن. پس میشه اگر انشالله با قرآن انس بگیریم و با آیات قرآن استدلال کردن رو یاد بگیریم، به سادگی میتونیم در مقابل هر مخالفی که معترف به اصل قرآن باشه، مهم نیست از چه مذهبی باشه، استدلال کنیم. هم اصل استخلاف رو، هم قانون معرفت حجت رو، و هم انشاءالله خواهیم رسید حقانیت شخص سید احمد الحسن علیه السلام رو با قرآن اثبات کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.